الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد اللهم كل وليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا عافيته ورحمة وضوحا وخيرا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. دست در ذیل روایت اول کتاب الحجه بود که حضرت فرمودند که سفرای الهی غیر مشارکین للناس مع مشارکت این فی الخلق و ترکیب فی شیء من الاحوال، که سفرای الهی در عین اینکه در خلق و ترکیب شریکن در امور دیگه مشارکتی ندارن. اینو مفصل بحث کردیم دیگه که دو جهت در امام علیه السلام به حجج الهی و انبیاء الهی هست، یکی جنبه بشری برای اینکه معاشرت با ما و اتمام حجت تمام بشه، و این جنبه بشری معصوم تا اونجای استمرار پیدا میکنه که حجت الهی باید اقامه بشه و تمام بشه. و امتحان، یکی از ارکان اصلی امتحان مؤمنین هم به همین و انسانها به همین جنبه بشری معصومین و حجت الهی است که امتحانهای شدیدی میشدن. از جمله در چندین روایت از حضرت امیر سلام الله علیه خوندیم که این موجب حسادت می شده همین جنبه بشریشون، که این نکته مهمی هم است دیگه، که معمولا انسان ها نسبت به کسایی که طرف مقایسه با خودشون نیستن خیلی حسادتی نمی ورزن دیگه. ملاحظه کردید مثلا بنده ایش وقت به مثلا معمولیت لازم و بروجدی که حسادت نمی کنم، به سلمان فارسی که آدم، حالا کسی خوشتون وزان ببینه اون وقت ممکنه یه همچین امتحانی براش پیش بیاد. معلومه آدم با کسایی که احساس همکران بودن میکنه حسادت میورزه. ازا یکم جنبه امتحانی که از همین جنبه بشری پیش میاد که جنبه بسیار مهمی هم است، همین حسادت به معصومین است. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضله، اون فضلی که خدا به بعضی از بندگان خودش که معصومین هستن فرموده، این موجب حسادت دیگران میشه. عرض کردم این جنبه بشری موجب این حسادته. لذا ببینید معمولا همین آدم ها با ملائکه خیلی حسادتی ندارن دیگه، چون معاشرتی ندارن، هم سنخ نیستن هم جنس نیستن. معمولا وقتی انبیا لباس بشر میپوشن و یک امتیازاتی پیدا میکنن، این موجب حسادت میشه. و اینم نکته رو عرض بکنم، معمولا حسادت ابتداعا بین انبیا و کسانی است که خودشونو در معرض میبینن ها، نه اینکه هر انسان مبتدی بیاد حسادت به انبیا ببرزه. ابتداعا حسادت بین اون کسانی است که در معرضند، مثل ابلیس که مثلا حسادت میکرد که این مقام چرا به او، خلافت به او عطا نشده با این همه عباداتش، و الا هر کسی این در معرض نیست. ولی بعد این نکته است دا که وقتی انبیا میان، اگر یه عده‌ای خودشونو در معرض دیدن، حسادت ورزیدن، شیاطین و فرائنه، بعد اونایی که دنبال سر اینا حرکت میکنن اونم کارشون به حسادت میکشه، ولو ابتدا اصلا طرف حسادت نیست. من گاهی دیدم یه آدمای مثلا که واقعا طرف این حرفا اصلا نیستن، یه لاقبا با یه بزرگانی طرف مثلا حرف میزنه که پیداست تش حسادته، ولی حسادت حسادت خودش نیست، اصلا طرف این تفکر نبوده. وقتی میفته در یه جریانی، اون جریان اینو هم با خودش میبره، مثل بقیه موارد دیگه که مثلا حمز و لمز معصوم، هر کسی اصلا در این وزان نیست که حمز و لمز معصوم کنه، ویل لکل همزت لمزه. ولی وقتی میفتی تو دستگاه بنی امیه، دیگه هر پاچه برمالیده ای شروع میکنه حمز کردن و لعن کردن که فرابون بوده دیگه. کف جامعه هم اصلا طرف نیستن ابتداعا برای این حمز و لمز ها، ولی این حمز و لمز وقتی تو دستگاه دشمن افتادی متعدیه دیگه، به همه سرایت پیدا میکنه. حالا این از این بحث بگذاریم. یکی از جهات امتحان، پس بنابراین یکی جنبه بشری ائمه است که این برای عرض کنم معاشرت با ماست، برای اتمام حجته، و این اتمام حجت هم تا آخر عرض کنم، عرض کردیم ادامه پیدا میکنه، متناسب با مراتب اتمام حجت این جنبه بشری ظهور پیدا میکنه در اهل بیت علیهم السلام، تا مرزی که به شهادت میرسن دیگه، مورد حسادت واقع میشن. ولی اگه حقیقت مثلا معصوم ظهور پیدا کنه اصلا طرف حسادت نیست که. عنایت می‌فرمایید. این یک نکته. به چی؟ نه از کردم نمیخوام بگم به فضل. فضائلی خدا به اونها داده که نسبت به اون فضائل حسادت میبرزن. یک نکته حسادت اینه که جنبه بشری دارن، اما فقط به این بر نمیگرده. یعنی که جنبه بشری در ائمه علیهم السلام ظاهر نمیشد، طرف حسادت نبودن، چون اصلا شأنی نبود که بیان با او حسادت ببرزن. لذا اگر معصوم اون حقیقتش هم در عالم ظهور پیدا کنه، دیگه طرف حسادت واقع نمیشه. علایالی یه نکته بود که پس یه جنبه بشری ائمه علیهم السلام دارن که اون جنبه بشری برای همین است که اتمام حجت بشه و تا آخر هم این جنبه بشری هست و امتحانهای فراوانی هم میشن عباد به همین جنبه بشری حجتهای الهی دیگه. و اما یه جنبه فوق بشری هم هست که عرض کرده، اونم برای اینه که اون خلع پر بشه دیگه، اگر بناباشه از جنس خود ما باشه که باز دوباره ارتباط با حضرت حق برقرار نمیشه. اون جنبه ارتباط با حضرت حق یه جنبه فوق‌العاده است که بعضی روایاتش رو هم خوندیم و عرض کردیم تمام کتاب حجت عمده ابوابش ناظر به همون جنبه معصومین علیهم السلام است که جنبه ارتباط با حضرت حق و از طریق او ارتباط با مخلوق واقع میشه. خلاصه سفیر میخوان باشن، نبی باشن. حالا یه دو تا روایت رو تو این زمینه میخونم که این دو جنبه رو با هم ذکر کرده رو از فراوانه ها یه مقداری چون گویاس عرض کردم عرض میکنم روایت فراوانه در این زمینه. خوندیم هم چندین روایت از کردم، جای بحثم اینجا نیست که اون جنبه فوق بشری معصوم اینجا بحث بشه. اون در کل کتاب الحجه یه محور بحث همینه، محور عمده بحث، یکی از محورهای عمده بحث. حالا یکی دو تا روایت رو سریع میخونم. یکی در کتاب تعویل الآیات هست از جابر بن عبدالله جوفی که میدونه روایت سر رو خیلی وقتا نقل میکنه، از وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام که خلقت نوری وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین و که از چه نوری خلق شدن و نحوه ارتباط خود این دوتا وجود مقدس رو توضیح داده که روایت خوندنی است. از این زاویه کمتر روایتی داریم که این نسبت بین وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین از این زاویه توضیح داده شده باشه. حالا ببینید بهار هم نقلش کردن این حدیث رو. بعد فرمودن که زیلش ظاهر ما بشریتون باطنهما لاهوتیه، زهرا للخلق علا حیاکل ناسوتیه حتی یتیق رؤیتهما. این که عرض میکردم بعد بالاخره توی قالبی ظاهر بشه که ما طرف ارتباط قرار بگیریم دیگه، ولی اون حقیقت در دسترس ما نیست. که در آیه نورم همین رو توضیح میده دیگه که مسئله نور الهی که در دسترس ما نیست، در مشکات تجلی میکنه تا میاد فی بیوت نزن الله. حالا ما میتونیم به این بیوت راه پیدا بکنیم و از این طریق سیر الالله آغاز میشه. بیوت نزن الله ان ترفع، سیر الالله از اینجا، رفعت از اینجا شروع میشه دیگه. و الا اگر بنا بود امیرالمومنین فقط در همون مقام نورانیتی که در مثل و نورهی در اون مقام باشن که اصلا ارتباطی برقرار نمیشود. لذا غرضم این بود. البته جنبه این لاهوت رو هم در بعضی از نسخه همین روایت یه توضیحاتی داده که به جنبه الهیت حضرت حق برمیگرده، الوهیت. باطنهما لاهوتیتون مرتبط با الوهیت حضرت حق، مرتبط با اون عالمه. زهرا للخلق علا حیاکل ناسوتیه حتی یتیقو رؤیتهما. این آیه رو هم اینجوری در این حدیث حضرت معنا کردن و هو قوله تعالی وللبسنا علیهم ما یلبسون. اونها رو تو قالب بشر قرار میدادیم و این پوشش و ابهام پیدا میشد. خلاصه فهما مقام رب العالمین و حجاب خالق الخلق اجمعین بهما فتحبت الخلق و بهم یا بهما یختم الملک و المقادیر. هم خلقت با اون آغاز شده، هم تنزل این خلقت که همراه با تقدیره به وسیله اونها در عالم واقع میشه. حالا این یک روایت. یه روایت دیگری که روایت مفصلی است حتما ملاحظه فرمودین، من مجلسی هم در بهار میگم از بعضی از نسخ نقلش میکنم، ولی مضمون روایت فوق‌العاده است، معروف به حدیث نورانیته که حضرت مقام نورانیت خودشونو برای سلمان و جندب توضیح میدن. بعد میرسه به اینجا که حضرت بهشون فرمودن بعد از همه این مقامات لقد اعطانا الله ربنا ما هو اجل و اعظم و اعلا و اکبر من هازا کله. پروردگار ما چیزی به ما عطا کرده که از همه اینها جلالتش، عظمتش، کبریایش بیشتر هست. قال، بعد از حضرت سوال کردن که او چیز فرمود؟ اعطانا ربنا عز و جل و علمنا الاسم الاعظم. کدوم اسم اعظم؟ الذی لو شئنا خرقنا السماوات والارض والجنه والنار و نعرج به السما و نحبت به الارض. اون اسم اعظمی که در اختیار ماست، همه عوالم به او تحت اشراف ماست دیگه. عروج به سماوات و ارض، حبوط در ارضین داریم. و نغرب و نشرق و از اینها مهمتر و ننتهی بهی الالعرشه فنجلس و بین یده الله عز و جل. یعنی یک طرف این اسم اعظم در محضر خدا هستن و بعد یک طرف هم مشرف به همه کائناتن. و یوتی اونا اثر این اسم اعظم هم اینه، یکی اشراف بر عوالم معصوم به واسطه این اسم اعظم، هم در محضر خداست نجلس و بین یده الله عز و جل، هم مشرف به همه عوالم و جنت اونا رو سماوات و عرض هست. و بعدم و یوتی اونا کل شیئن، اثر این اسم اعظم اینه که چون علم نافذه دیگه، اسألو که من علم که به انفذهی، علم نفوذ قدرت میاره و کل علم که نافذ. و یوتی اونا کل شیئن حتی سماوات و الارض و شمس و القمر و النجوم و الجبال و شجر و الدواب و البهار و الجنت و النار. تمام مخلوقات به واسطه این اسم اعظم تحت فرمان ما هستند، هم تحت اشراف هم تحت نفوذ و فرمان. اعطانا الله ذالک کله بالاسم الاعظم الذی علمنا و خصنا به. این اثر اون اسم اعظم. این یک جهت امام. و مع ذالک و مع هذا کله نأکل و نشرب و نمشی فی الاسواق. این دو جهت من روایتی از این واضح تر دیگه ندیدم حضرت بیان کنه. میگن ما تحت تعلیم اسم اعظمی، دائما این اسم اعظم عطا میشه دیگه، و دائما هم به واسطه این اسم اعظم هم اشراف بر عوالم هست، هم تسلط بر عوالم. و از اون طرف هم و ما هازا کلی نأکل و نشرب و نمشی فی الاسواق، با همه این اوصاف میخوریم میاشامیم در بازار بین مردم راه میریم. و عجیبش اینه و نعمل هذه الاشیاء به امر ربنا. این فرمان دیگه، ما گفتم این لباس رو بپوشید، ما این لباس رو هم میپوشیم. و نحنو عباد الله المکرمون الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. این کسی که یعکل و یمشی تحت تعلیم اسم اعظم الهیست و به واسطه او مشرف و مسلط بر عوالم است. در این همه اشراف و تسلط نعکل و نشرب و نمشی فلس واقع. اینم ذالکم امر ربنا، این مال مقام شفاعت دیگه، فرمان الهیست. فرمود جعلنا معصومین متحرین و فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، که این جنبه عصمت معصوم اصلی ترین شاید صفت معصومه دیگه. عصمت اون حقیقت اتصال امام به خدای متعال حضرت حق است که مانع هر گونه ترک اولایی هم در معصوم میشه. علایات روایت تو این زمینه زیاد از خود شما ملاحظه بفرمایید. این دو جهتی که در امام علیه السلام هست. حالا از این قسمت دیگه عبور میکنیم. یه ذیلی داره روایت. این زید رو یک معنای اولیه‌ای داره که تقریبا شارحین فرمودن، یه معنای دومی هم البته محتمل است دیگه. خب این قسمت روایت زیلش این است دیگه که عرض کردیم که پس بنابراین سفرایی هستن که این سفرا این خصوصیات رو دارن. غیر مشارکین للناس علی مشارکتهم لهم فی الخلق و ترکیب فی شیء من احوالهم معیدین من عند الحکیم العلیم بالحکمه. این تا اینجا. ثم ثبت ذلک فی کل دهر و زمان مما اتت به الرسل و الانبیا من الدلائل و البراهین. این قسمت رو چجوری معنا کردن بزرگان؟ ثم ثبت ذلک فی کل دهر و زمان مما اتت به الرسل و الانبیا من الدلائل و البراهین لکی لا تخلو ارض الله من حجت یکون معه علم یدل علی صدق مقالته و جواز عدالته. یک معنایی که براش شده این هست که خب این قاعده کلی که گفته شد که ما مباشرت با حضرت حق نداریم و بنابراین برای رسیدن به اون حکمتی که حضرت حق در خلقت عوالم و خلقت ما مد نظر داشته نیاز به یه واسطه سفرائی است، این قاعده کلی تمام. می‌فهمن در هر دورانی و در هر زمانی که حالا بعد از دهر زمان هم آمده، فی کل دهر و زمانه، در هر دوران و زمانی اثبات انبیا از طریق حجت براهین و دلائلشون هست. اینطور نیست که وقتی گفته شد ما نیاز به رسول داریم، اثبات رسالت یک شخص که حالا به تعبیر آقا این صغرای این قاعده کلی است و تعینش در یک شخص، این بدون دلائل و براهین باشه. انبیا حتما باید دلائل و براهینی داشته باشن که از طریق اون دلائل و براهین اثبات بکنن وساطت خودشون و حجیت خودشون رو. به تعبیر دیگه اثبات و نبوت با خود رسوله، ولی اون که به عقل اثبات میکنه ها، عقل از طرف مخاطب انبیا، انبیا که مبعوس بر مجانین نیستن، انبیا مبعوس بر عقلا هستن، ولی اون چه که انبیا اثبات میکنن عرض کنم حجج و براهی نیست که در دست خودشون است و با او خودشون اثبات میکنن به عقول انسان ها. چی؟ اون سفارت نبوتی که گفته شد که لازم هست، این سفارت نبوت در هر زمانی اثبات میشود از طریق دلائل و براهین انبیا. این هست فهمودین؟ این طور نیست که بله ثبت هم معتد به رسول، ثبوت صغرای این قاعده از طریق از طریق حجج و براهین انبیاست. این هست فهمودین؟ نه اینکه اصل اون قاعده کلی، اصل اون قاعده کلی که تمام شد، میفهمن صغرای این قاعده کلی در هر دورانی با استدلال حجج و براهین انبیا، به تعبیر دیگه دلائل و براهین انبیا اثبات میشه. حالا این دلائل و براهین انبیا یا عطف تفسیری است یا نه، ناظر به دو نوع تصرفی است که انبیا میکردن. براهینی داشتن، دلائلی داشتن که دو جنس تصرفه. حالا یک جایی فرض کنید از طریق استدلال و اینها بوده با یه عده احتجاجات از این جنس، گاهی هم از طریق تصرفات بوده دیگه، حضرت معجزه‌ای میکردن که اتفاقا به اونها در قرآن اطلاق برهان شده، زانک برهانان من ربی، که بعضی از بزرگان اساتید خواستن اینا رو برگردوندن به استدلال، چون یه اصطلاحی در باب برهان شایع شده که این اصطلاح هم اصطلاح کتاب و سنت نیست، اصطلاح فرهنگ تخصصی عرض کنم منطق هست دیگه، که برهان به اون قیاسی میگن که همه مرد و مقدمش یقینی هستن، صورت هم صورتی است که منتج قطعی است، اینو بهش میگن برهان دیگه، اونم یقین مضاعف به قول آقایون، یقینی که عرض کنم چنین است و ممکن نیست چنین نباشد. اگر مقدماتی که استدلالی از جنس یقینی بودن، صورتش هم صورت منتج قطعی بود، مثلا شکل اول بوده به شکل اول برمیگشت، این رو بهش میگن برهان در اصطلاح آقایون، در مقابل بقیه انواع عرض کنم استدلال که جدال است و مثلا حالا مغالطه و امثال اینا، برهان اونیست که یقینیست. آقایون هم همینجوری گفتن دیگه، براهین یعنی استدلال های یقینی، ولی معلوم نیست در اصطلاح قرآن اینجوری بود. در اصطلاح قرآن برهان به خود عصای حضرت موسی گفته شده، این برهان الهیست، یه چیزی رو واضح میکنه. عنایت فرمودین این وضوح ابتداعا هم اینجوری نیست که برگرده به استدلال ذهنی، حتما سر و کار با قوه ذهن انسان هم داره ها، یعنی وقتی ما با معجزه انبیا مواجه میشیم با همه قوامون مواجه میشیم، با روحمون، قلبمون، حسمون، عقلمون، هر کدوم یه بهره ای میبرن و روحم میشه برهان، نه اینکه مخاطب معجزه فقط عقله، این اثر حضرت موسی میندازن فقط ذهن ما مخاطب، اینطوری نیست، اولش میترسن همه فرار میکنن، نفهمید تصرف اینجوریه دیگه، حیرت میکنن، متعجب، یعنی یه مجموعه تصرفی میکنن که اون مجموعه تصرف مطلب رو اثبات میکنه. حالا این بحث دیگه اینجا جاش نیست اصلا. این رویکردی که در انسان شناسی عمدتا یونانی هم هست که ذهن انسان رو، وجود انسان رو، محورش رو ذهن انسان میدونن و خیال میکنن همه چیز تو اندیشه انسان شکل میگیره و اندیشه رو حاکم بر همه قوای دیگه میکنن، این رویکرد رویکردی است که خیلی جا بر فهم احادیث هم سایه انداخته در حالی که روی کرده ثواب و دقیقی هم نیست. انبیا با همه قوای انسان روبرو می شدن، با فطرتش، با عقلش، با لبش، با صدرش، قلبش، از جمله هم با قوه تفکر و تعقلش هم مواجهه می کردن. اینجور نیست که انبیا با تعقل و تفکر بشر کار نداشتن، اما این نیست که بگیم انبیا محور مخاطبشون تعقل و تفکر بوده، فقط با تعقل و تفکر مواجه می شدن، از طریق تعقل و تفکر با بقیه قوا کار می کردن. اینجوری نیست. تو هم معجزات انبیا خیلی وقتا به گونه ای بوده که با همه قوای انسان کار میکنه. حتی قرآن هم همینجوری است. قرآن هم ابتدا طور نیست که طرف خطابش فقط قوه تفکر و تعقل انسان باشه. نور رب تصرف میکنه در همه قوای انسان، نفوذ در قلب پیدا میکنه، نورانیت قلب میاره. لذا خیلی واضح نیست که ما برهان رو در اینجا بگیم براهین انبیا، یعنی مثلا استدلال هاشون. نه، علی ای حال حضرت اینجوری فرمودن طبق این نقل که اون نبوت و رسالتی که گفته شد که در همه دوران ها بوده، که لازم هست در هر دورانی به واسطه دلائل و براهین انبیا تمام میشه. که انهو این دو نکته در این جمله هست. یکی این که در هر دهر و زمانی حتما لازمه، و بعدم این امر ضروری و لازم که ارتباط ما رو با حضرت حق برقرار میکنه، و الا رابطه امت اون دوران با حکمت الهی قطع میشه، نمیتونن ذیل اون حکمت عمل بکنند. این نبوت هم، این رسالت هم از طریق دلائل و براهین اثبات میشه. وقت لکیلا تخلو ارض الله، اگر در هر دورانی نبی بود، رسولی بود که اون نبی و رسول از طریق دلائل و براهین اثبات کرد ارتباط خودش با حضرت حق و سفارت خودش رو، لکیلا تخلو ارض الله من حجته، که دیگه بنابراین زمین خدا از حجتی که حجت بین او و بین مردم و خدای متعال از خالی نشه، که مفصل بحث کردیم که حجت چیست. اینجا یه خصوصیتی رو در این روایت برای حجت حضرت ذکر فرمودن، یکون و معه علم. البته بعضی از مثل مروان المایلی فرمودن یکون و معه علم، نشانه است، ولی علمم شاید بهتره. لکیلا تخلو ارض الله من حجت یکون له مع علم، یعنی نشانه یا علم، علمی دارد که یدل على صدق مقالته و جواز عدالته. پس بنابراین که انه در هر دورانی ما نیاز به حجتی داریم، که این حجت همراه با یک آیه‌ای باید باشد، یا نه همراه با یک علمی باید باشد، که این علمم اگر اینجا علمون باشه به خاطر به جهت تنکیرش شاید مقصود علم خاصی است دیگه، که تعظیمه، علم ویژه‌ای همراه با حجت است که اون علم در اختیار دیگران نیست. که در روایت هم حالا اینو انشاءالله بعد در ابواب بعدی مفصل بحث میکنیم که یکی از علائم حجت علمه، که خیلی هم در روایت رو این تاکید کرده، نمیشه خدای متعال کسی رو حجت قرار بده، او رو محجوب از علم قرار بده، که انه حجت تمام نمیشه الا به این علم. حالا اینو در اونجا بعد مفصل بحث کنیم. روایتشم بعضیش خیلی فوق‌العاده‌ن، حضرت قسم‌های متعدد می‌خورن که نمی‌شود که خدای متعال محجوب کنه حجت خودش رو از علم الهی. حالا این ان شاءالله اونجا مفصل بحث می‌کنیم. یعنی من از اون عبور کردیم دیگه، حالا اگه نکته ایست بفرمایید. حجابه یعنی چی؟ یعنی ابتداءن، یعنی مانع نمیذاره بفهمید؟ نه نه، یعنی از اینجا باید سیر رو شروع کنن، باید با جنبه بشریشون همراه بشن. این مانع نیست، بلکه به عکسه، این مقتضی است. اگه این جنبه نبود ارتباط قطع میشد، ارتباط از اینجا شروع میشه، منتها طریق سلوک هم همینه دیگه، از تسلیم شروع میشه. که فهم کلامو نمیفهمید خود معصوم خودش در حجاب بشریت، بعد از این حجاب عبور کنی تا مقامات باطنی رو به دست بیاری. حالا روایت دوم رو که انشاءالله بخونیم تو روایت بعدی خیلی لطائف است. خیلی روایت دوم انشاءالله دیگه یه دو جلسه دیگه روایت دوم شروع میکنیم انشاءالله. روایت دوم لطائفی داره تو این زمینه. حالا روایت اول رو فعلا تمام کنیم که خلاصه معصوم جنبه بشری پیدا میکنه و این طریق اتمام حجت، و این عرض کردم تا غایت اتمام حجت هم این جنبه بشری ادامه پیدا میکنه و از همین جا هم سیر شروع میشه. لذا باید به همین بشر تعظیم کنی، تسلیم، وادخل الباب سجدن، باید متواضعانه وارد بشی، تسلیم بشی، عرض کنم تصدیق کنی. اگر توانستی اینها رو حاصل کنی بعد سیر در مقامات شروع میشه دیگه. از ظاهر تبعیت شروع میشه تا انسان برسه به باطن تبعیت و همراهی و طاعت. الایال حجاب به این معنا، به این معنا که از اینجا باید شروع بشه، بله، ولی به معنی این که مانع، نه این مانع نیست، موضوع امتحانه. اگه کسی امتحان رو خوب پس بده وارد وادی باطنی، مقامات باطنی امام میشه و سیرش اتفاق میفته. الایال اونی که در این روایت هست حضرت فرمودن که اون قاعده کلی در هر دورانی به وسیله دلائل و براهینی که این حجت انبیا میارن اثبات میشه که زمین از حجتی که عرض کنم حجت الهیست خالی نباشه، که عرض کردیم احتجاج بین ما و خدای متعال به وسیله این معصومین هست دیگه. بنابراین در صدر روایت هم همین بود دیگه، فیباشرهم و یباشرهم و یحاجهم و یحاجو، چون طرف احتجاج نیستیم یه حجتی باید باشه. اون حجت هم عرض کردیم خصوصیاتی داره، ولی این در هر دورانی باید باشد. لکیلا تخلو ارض الله من حجته، این تا اینجا. ثم ثبت ذلک فی کل دهر و زمان. چجوری من معتت به رسول الانبیا من الدلائل و البراهین، خودشون خودشون رو باید اثبات کنن. وقتی اثبات میکنن لکیلا تخلو ارض الله، دیگه حجت هست، این حجت هم اثبات هم میشه، ثبوتن که هست، اثباتن هم تمام میشه. منتها یه وصفی برای این حجت گفته که این وصف مهمه، یکون معه علم یدل على صدق مقالتی و جواز عدالته، که معصوم حجت الهی باید یه علمی به همراه داشته باشه که اون علم اثبات بکند صدق مقالش رو، که هرچی میگه درسته. عنایت فرمودین یه همچین علمی باید باشه و اون علم است که جواز عدالتهی رو، که عدالت او رو جاری بودن و از ممکن بودن و محقق بودن همه اینا است، جواز عدالت او رو تمام میکنه. که این عدالت هم عدالت باطنی خود امامه، هم عدالت نسبت به عرض کنم مقام تحققه، که این حجتی که عدالت رو اجرا میکنه و زندگی این عدالت هم فقط مربوط به منازعات نیست دیگه، بناس عدل در حیات بشر جاری بشه، هم مردم عادل بشن، هم روابطشون عادلانه بشه، هم در منازعات قضا قضای عادلانه‌ای باشه. این عدل به وسیله کی واقع میشه؟ به وسیله حجت واقع میشه دیگه. لذا عنایت بکنید که امام خودش کلمه عدله، بعد عدالت فرع بر امامه دیگه، هم عدالت در نفوس فرع بر امامه. وقتی انسان عادل میشود که ولایت امام درش ظاهر بشه. معنای عدالت همینه دیگه، یعنی وقتی عدالت امام کلمه عدلی است که عدالتش میخواد جاری بشه در عالم و عدالتش هم بناس روابط ما رو عادلانه کنه، هم خود ما رو عادل کنه دیگه. عدالت ظهور حقیقت ولایت حق در باطن انسانه، نه حاکمیت عاقله بر قوه شهویه و غضبیه و وهمیه. ممکنه اگه کسی ذیل ولایت امام قرار گرفت قوه عاقلش هم نسبتش با قوای دیگه تغییر کنه ها، اینه کسی ذیل ولایت شیطان قرار بگیره نسبت قوه عاقلش با قوای جور میشه، اگه ذیل امام قرار گرفت قوه عاقلش یه جایگاه دیگه پیدا کنه در بین قوا. این محل بحث نیست، ولی بحث این است که آیا عدالت محورش حاکمیت عاقل بر قواست، یا عدالت یعنی کلمه عدل در انسان ظهور پیدا کنه که اون خلافت الهی و ولایت الهی است. مقام امام باید در نفس انسان ظاهر، انسان به حدی تولی پیدا کنه، تسلیم بشه، تصدیق کند که حقیقت ولایت امام در انسان ظاهر بشه. اگه ظاهر شد انسان میشه عادل، تمام قوای انسان سر جای خودش قرار میگیره، تمام تصرفاتش متناسب با حکمت الهی میشه. این معنی عدله. میگن حجت، پس بعد در هر دوران حجتی باشید. حجت هم یه خصوصیتی که اینجا برش ذکر کرده اینه یکون معه علم، بعد یه علم ویژه‌ای داشته باشه که تمام هم گفتارش عادلانه باشه هم تصرفاتش، هم گفتارش حق باشد هم تصرفاتش حق باشه. لذا از این دو تعبیر ازش تعبیر شده به این دو، یدل علی صدق مقالتی و جواز عدالته. اون عدلی رو که در عالم میخواد جاری کنه، محقق کنه، چه در روابط چه در نفوس، این عدل جواز این عدل از طریق اون علم اثبات میشه. اون علم است که قائمه صدق مقال و جواز عدالته. این تعبیری که در این روایت شده. این یک احتمال در ذیل روایت که عرض کردیم، ذیل این روایت اگه اینجوری معنا کنید یعنی این، یعنی اون قاعده کلی که گفته شد که ما نیاز داریم به سفرا، ما ارتباطمون با حضرت حق ارتباط مباشری نیست، این سفرا در هر دورانی لازمن تا این احتجاج در هر دورانی تمام بشه، ولی لازمش اینه خدای متعال ما رو خلق کرده باشه برای یه هدف حکیمانه‌ای، در یه دورانی این هدف حکیمانه امکان ابزار تحققش فراهم نشه. این که معنا نداره، با حکمت الهی سازگار نیست. و این حجت رو هم باید خودش رو بتواند از طریق دلیل و دلایل و براهین اثبات بکنه مقام سفارت رو. و علاوه بر این یک ویژگی گفته شده، این حجت باید علم ویژه‌ای هم داشته باشه که یکی از مهمترین اموری که اثبات میکند نبوت او رو همین علمشه، حجیت او رو علمشه. واقعا هم بیا اگه اون علم استثنایی رو نداشته باشن، اولین شرط حجیت رو ندارن دیگه. این حالا این بحثیست که این انشاءالله بعد میپردازیم که علم امام و نتایج علم امام، که این گفتن علامت امام علمه، از مهمترین علائم امام، این انشاءالله بعدن بحث میکنه. این یک تعبیر. اگر اینجوری باشه ممکنه کسی بگه خب پس بنابراین انبیا که در همه زمانها نبودن که زمان فترت داشتیم، اونجا رو چیکار میکنید؟ که انهم میخوان بگن که اون حجتی که انبیا اقامه میکنن، این حجت برای اتمام حجت تا ظهور نبی بعدی کافیست. این رو باید اگه اینجوری معنا کنیم بعد بگیم که نه، وقتی یه پیغمبری در یه دوران میاد و بعد حجج و براهین میاره، این حجج و براهینش برای اقامه حجت تا زمان رسول بعدی کفایت میکنه. لذا لازم نیست که به اصطلاح در هر زمان به معنی هر سال و روز رسول و نبی باشه، ممکنه اینجوری معنا بشه. ولی یه احتمال دوم در این روایت هست که این با بقیه روایاتی که بعد میخونیم انشاءالله چندین باب داره دیگه، که هیچ وقت زمین از حجت خالی نیست، دو نفرم باشن که حجته، این با او بهتر میسازه. احتمال دوم عیب نداره، عرض کردم اون از اون عبور کردیم. یک احتمال اینه که او علم باشه، کما که مرحوم علامه علیسه همین گرفتن، میگن بنابراین در هر دورانی باید تا این حالا شما دارید مفهوم علم رو توسعه میدید دیگه. والا اینو عرض میکنم، این ممکنه به معنای دوم نزدیکتر باشه. حالا ببینید، پس بنابراین این یک تعبیر بود که عرض کردم در هر دورانی رسولی است که حججی داره، براهینی داره، به ویژه علمی دارد که یدل علی صدق مقالتی و جواز عدالته. ناظر به اوصیا نیست این تعبیر، ولی یک احتمال دوم اینه که این ناظر به اوصیا باشه. این با نسخه احتجاج هم بهتر میخونه، حتی نسخه کافی با نسخه توحید صدوق و حتی علل الشرایط تقریبا اینجا به هم نزدیکن. حالا من نسخه علل الشرایط هم بخونم. ثم ثبت ذلك فی کل دهر و زمان ما اتت به الرسل و الانبیاء من الدلائل و البراهین لکی لا تخلو ارض الله من حجت یکون معه علم علی صدق مقالته و جواز عدالت. این عین تقریبا با کمی تفاوت همون این عبارت کافی. عبارت توحید صدوق اینه که تعبیر اینه، غیر مشارکین للناس فی احوالهم علی مشارکتهم لهم فی الخلق و ترکیب معیدین من عند الحکیم العلیم. از اینجا کمی نسخه فرق میکنه. معیدین من عند الحکیم العلیم بالحکمت و دلائل و البراهین و شواهد من احیاء الموتا و ابراء الاکمه و الابرس فلا تخلو ارض الله من حجت یکون معه علم یدل على صدق مقال الرسول و وجوب عدالته. از اینجا یکم دیگه معنا عوض میشه، فلا تخلو ارض الله من حجت یکون معه علم یدل على صدق مقال الرسول و وجوب عدالته، که کأنه این حجت غیر خود رسوله. نه فهمیدین، این حجت غیر رسول. اون وقت فلا این یک کمی باید توضیح داده بشه که یه مقدمات محذوفه ای داره دیگه، که چجور شد یه دفعه انبیایی هستن، این انبیا عرض کنم خدمتون معیرین به حکمت و دلائل و البراهین و شواهد انحیاء الموتا و ابراء الاکمه، این اونجا فلا تخلو ناظر به خود همین انبیا بود، اینجا لا تخلو اصلا یه استینافه. فلا تخلو ارض الله من حجت یکون معه علم یدل على صدق مقال الرسول و وجوب عدالته، که پیداست این حجت غیر رسول دیگه، بلا گفته میشد صدق مقالته وجوب عدالته. معید این نسخه احتجاجه. نسخه احتجاج تقریبا تفاوت جدی با اینجا داره. در این قسمت شبیه نسخه توحید صدوقه، علا مشارکت املام فلخلق و ترکیب معیدین من عند الحکیم العلیم بالحکمت و دلائل و البراهین و شواهد من احیاء الموتا و ابراء الاکمه و الابرس فلا تخلو ارزو. تا اینجاش که همینه، میگه پس انبیایی هستن که معیدین به حکمه هستن، معید به دلائل و معجزات هن، این هنوز بحث کبرویست، ولی وقت وارد بحث صغروی میشه، فلا تخلو الارض من حجت یکون معه علم یدل على صدق مقال الرسول و وجوب عدالته. این شبیه اون عبارت توحید صدوقه که از فلا تخلو ناظر به حجج هست دیگه، ناظر به اوصیاه. اینا هست فهمودین، انبیای میان معیدن، معجزات میارن، اثبات نبوت میکنن، این یه بخش، اما فلا تخلو ناظر به ارز کنم اوصیاه هست، اوصیایی هستن که این اوصیا علمی دارن که دلالت میکنه برای این که اون رسول صادق بوده، از طریق علم اوصیا دیگه اون نبوت رسول و اون حجت تمام میشه. اگه این اوصیا نباشن که انه حجت برای مردم زمانهای بعد تمام نمیشه. لذا این حجت در همه دوران هم هست، ممکنه دوران فترت باشه، در دوران فترت هم حجت حجج هستن دیگه. خب بعد عبارتی داره که این عبارت خیلی واضحه، ثم قال علیه السلام بعد از ذلک، این رو که فرمودن نحن نزعم ان الارض لا تخلو من حجت، ما گمان اعتقادمون این است که زمین هیچ وقت از حجت خالی نمی شود. این حجت مقصود انبیا فقط نیستن، شاهدش هم اینه، ولا تکون الحجت الا من عقب الانبیاء، من عقب الانبیاء، حجت حتما از نسل انبیاست. ما بعث الله نبیا قد تو من غیر نسل الانبیا، همه انبیا از نسل انبیا قبلی بودن، و ذالک ان الله شرع لبنی آدم طریقا منیرا و اخرج من آدم نسلا طاهرا طیبا، از نسل حضرات آدم یک سلسلش نسل طیبه، اخرج من هول انبیا و رسول، که انبیا و رسول از این نسل هستند، هم صفت الله و خلص الجوهر تهرو فی الاسلاب و حفظو فی الارحام، یک نسلی هستند که تو همه عوالم طهارتشون تضمین شده، لم یوسف هم سفاح الجاهلیه ولا شاب انصابهم لان الله عز و جل جعلهم فی موضع لا یکون اعلا درجتن و شرفن من، فمن کان خازن علم الله و امین غیبهی و مستودع سره و حجته علی خلقه و ترجمانه و لسانه لا یکون الا به هذه الصفه، کسی بخواد این خصوصیات رو داشته باشه مطهر باشه، کسی که آلودگی تو نسلهاش هم آمده این دیگه لسان الله نمیتونه باشه که. اینو فرمودین باید همه جا طهارت باشه و جز نور الهی درش نباشه تا سخنگوی خدای متعال بشه. فمن کان خازن علم الله و امین غیبهی و مستودع سرهی و حجته او علی خلقه و ترجمانه او و لسانه لا یکون الا به هذه الصفه. یعنی که انم میخواد بفرماید که همه انبیا از یک نسل پاکی هستند، لذا توی یه سلسله قرار میگیرن. یعنی حد میفهمید اینطور نیست که یه پیغمبری سلسله نسلش از انبیا جدا بشه. بله ممکنه بعد او نبوت تو نسل یک پیغمبری ادامه پیدا نکنه ها، یه پیامبری در نسلش نبوت ادامه پیدا نکند، کما اینکه ظاهرا در نسل حضرت یوسف هم اینطور بوده، نبوت ادامه پیدا نکرده در بعضی از انبیا، ولی خودش سلسله نسلش باید سلسله انبیا باشه. این بیان این روایت چرا؟ چون انبیا باید از این مسیر طاهری بیان، این مسیر طاهر هم مسیر عصمته، ظهورشون در عالم از طریق آبایی است که همه جزء حجج الهی به معصومینن. این بیان حضرت. خب فل حجت لا یکون الا من نسلهم یقوم النبی فی الخلق صلوات الله علیه اجمعین، یقوم النبی فی الخلق بالعلم الذی عنده و ورثه عن الرسول. این نبی در بین خلائق باید علمی داشته باشه که این علم در نزد او حاضر باشه و این علمم از رسول قبلی ارث خورده. انجهده الناس سکته، در بعضی از نسخ به نظرم یکونو مقامنده. من اون مجلسی اینجا رو که نقل میکنه متفاوت نقل میکنه. من اون مجلسی یقوم مقام النبی فل حجت لا یکون الا من نسلهم یقوم مقام النبی. تا اینجای روایت با انبیا هم میسازه، میگه انبیا حجج الهی باید طهارت در نسل داشته باشن. یک سلسله از نسل حضرت آدم سلسله صیانت شده است، دائما حالا تعبیر امروزه تو قرنطینه بوده، محافظت شده که آلودگی ها به هیچ طریقی بهشون وارد. این سلسله انبیاست. ولی در این روایت طبق نقل مرحوم مجلسی فل حجت لا یکون الا من نسلهم یقوم مقام النبی. نفهمیدین اگه اینجوری باشه این حجت دیگه مقصود اوصیا هستن دیگه. فل حجت لا یکون الا من نسلهم یقوم مقام النبی فی الخلق بالعلم الذی عنده و ورثه عن الرسول، که ممکنه هم اساسا ناظر به حجج بعد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. بله این ظاهرا همونه دیگه که لابد نکون لهم علم. عرض کردم اگه این نسخه مرحوم مجلسی نباشه تا اینجا همه رو میشه به انبیا تطبیق کرد که میگه انبیا حجج الهی هستن و این انبیا از نسل طاهر میان. و اما این عبارت مرحوم مجلسی که به سیاقم بهتر میخوره ملاحظه بفرمایید، فل حجت لا یکون الا من نسلهم یقوم مقام النبی فی الخلق بالعلم الذی عنده و ورثه عن الرسول، جانشین نبی هست با اون علمی که داره، این وراثت هم به همون علمه که در روایت دیدید تمام علمی که در محضر وجود مقدس نبی اکرم بوده منتقل شده به ائمه بعدی دیگه. حالا روایت توی زمینه مفصله، اصلا ابوابی در کافی داره که انشالله بهش میرسیم که اون چه اهل بیت میراث از نبی اکرم داشتن چیه، مختصات نبی اکرم همه منتقل از جمله علمه. هر علمی بوده روایت متعدد داریم که تمام علمی که به حضرت عطا شده منتقل شده به وجود مقدس امیرالمومنین و یک به یک ائمه بعدی. بنابراین حجت لا یکون الا من، چرا؟ پس که انه این حجت اگر از انبیا هم عبور کنیم برسیم به حجج الهی همه بعد از نسل طاهر باشن. چرا؟ چون میخوان حامل علم باشن، میخوان لسان الله باشن. نمیشه لسان الله آلودگی بهش راه پیدا کرده، شیطان یه جایی زده بعد حالا این لسان الله شده، که معنا نداره. که این خیلی استدلال مهمی هم هست که انبیا و حجج، نه فقط انبیا، نسلشون باید نسل معصوم باشه. یقوم مقام النبی فی الخلق، از کردم در احتجاج مقام نداره، نسخه‌ای که دست مرحوم علامه علیسی بوده مقام داشته. یقوم مقام النبی فی الخلق بالعلم الذی عنده و ورثه عن الرسول ان جهد الناس سکت، انکارش کنن سکوت میکنن. و کان بقاء ما علیه الناس قلیلا من ما فی ایدیهم من علم الرسول علی اختلاف منهم فیه قد اقام بینهم الرأی و القیاس، که ادامهش دیگه میره اگر دنبال این امام دارن از اون علم محروم میشن، چون علم چیزی در دست دیگری، مسیر حدیث دیگه اینه. پس بنابراین که انهو اون نکتهی که گفته شد که باید در هر دوران حجتی باشد که معهو علمون، این میگه حجت یعنی اوصیا، که اون علم النبی بر نزد اینا باشه که به واسطه این علم هم خودشون اثبات میشن، همون نبی اثبات میشه. قناعت میفرمایید؟ یعنی انبیا از طریق اوصیاشون برای امتشون اثبات میشن دیگه. بعدم میفهمد اگر دنبال اون وصی حرکت کردن او هدایتشون میکنه، اگر هدایتشون نکردن دیگه مردم از اون علم محروم میشن، چون اون علم دیگه در دست کسی نیست. این و کان بقاء ما علیه الناس قلیلا مما فی ایدی من علم الرسول الا اختلاف منهم فیه فیه قد اقاموا بینهم الرأی و القیاس و انهم ان اقروا به و اطاعوه و اخذوا عن ظهر العدل و ذهب الاختلاف و التشاجر. دیگه ادامش اینه، فهمت که ادامه راه وقتی اوصیا میان اگه تبعیت نکردن اون علم از دست میره، قلیلی از اون، یه چیزی، یه سایه‌ای از اون علم میمونه، حقیقت اون علم دیگه در حجاب میره اگه مردم رو به امام نیا، کما که حقیقت ولایت امام در حجاب میره. این در اون روایت شریفه هست که عرض کنم حضرت فرمودن که فلا سوا من اعتصم به الناس ولا سوا حیث ذهب الناس الا عیون کدرت تفرق و اضافی بعد، که شاید ناظر به همین علمی است که از رسول آمده، دیگران چیزی از علم رسول دستشون نیست. عیون کدرت تفرق و اضافی بعد و ذهب من ذهب الینا الا عیون صافیت تجری به اذن رب حالا قطاع لها ولا نفادون. علمی که به معصوم رسیده و امیرالمومنین رسیده اون علم بی منتهاست، لن قطاع لها ولا نفاد. اونی که از نبی اکرم به بقیه رسیده از کنم عیون کدره تفرق و بعضها فی بعض، آلوده شده با نفوس. این که حضرت فرمودن که اون کسی که خازن علم باید طاهر باشه یعنی همین، علم آمد تو این خزینه علم آلوده میشه دیگه. امام مطهر معصوم علم میاد توی ظرف طاهر پاک میمونه. حضرت میگن بقیه رفتن سراغ علمی که عیون کدرتن، آدم وقتی آلوده شد علم رسولم بیاد علم آلوده میکنه دیگه. به دیگری هم که میگه با آلودگیاش منتقل میکنه، تفرق و بعضها فی بعض و ذهب من ذهب الینا الا عیون صافیتن، هیچ آلودگی توی سرچشمه نیست. همین که من مطهرن، حتی در اسلاب هم حفظه داشتن، حرسه داشتن، مراقبه شده ازشون، یه پاک پاک آمده، حالا حجت خداست، اون علم نبی اکرم منتقل شده به او. این حالا ادامه حدیث هم ملازمه، این حدیث مفصله دیگه، احتجاج با زندیقه، یه قسمش مربوط به اثبات رسوله که در این حدیث اول آمده بود. بله بله عرض کردم، حالا ما بقیه شو واگذار کردیم به اینکه آقایون بخونن منتها. بله 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 عرض کردم اینو، خب اپزید بخونم دیگه. و کان بقا و معالیه الناس قلیلا من ما فی ایدیه من علم الرسول الاختلاف منهم فی قد اقامو قد اقامو. پیداست این که ناظر به بعد دوران نبی اکرم هستن، لذا بعضی ها اینجا یه صلی الله علیه و آله و سلم هم گذاشتن، شاید به همین جهتی که فل حجت الله یکونو الا من نسلهم یقوم مقام النبی صلی الله علیه و آله فی الخلق. عرض کنم بالعلم الذي عنده ورثهم عن الرسول، که میشه وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ان جهده الناس سکت و کان بقاء ما علیه الناس قلیلا من ما فی ایدیهم من علم الرسول الاختلاف منهم فی قد اقاموا بینهم الرأی و القیاس و انهم ان اقروا به و اطاعوه و اخذوا عن ظهر العدل و ذهب الاختلاف و التشاجر و استوى الامن و ابان الدین و غلب علی الشک الیقین ولا یکد ان یقر الناس به ولا یطیعوا له او یحفظوا له بعد فقد الرسول وما مذر رسول بنا نبی قد تو لم تختلف امته من بعده و انما کل الا تختلافهم خلافهم علی الحجه و ترکهم ایا قال فما اینا فهمودید دیگه که انه به این حجت پیرسنی وسیع دیگه. بعد از انبیا حجج بودن، این حجج هم از اسلاب طاهره بودن، گویا بر میگشتن به نسل خود انبیا و بعدم از اون شجره طیبه میامدن، بعدم علم الرسول بهشون منتقل میشد، از طریق اون علم الرسول امت رو هدایت میکردن و اگرم مخالفت باشون میشده دیگه اونها سکوت میکردن و طبیعتا اون حقیقت علم در پرده میرفته دیگه. مردم بعد با همون از کنم اون چی که از حضرت در دست دیگران هست از انبیا، یعنی خلاصه انبیا وقتی میان ادامه علمشون در اوصیاشون، اگه اوصیا سکوت کردن کنار رفتن، چیزی از اون علم در دست مردم نیست الا یک غباری دیگه که باید با همون زندگی بکنن. طبیعتاً موجب اختلاف و تشاجر و همین اتفاقات میشه که در امت ما افتاده. بعد میگن در همه انبیا بوده، این فقط اختصاص به نبی اکرم. ما مزار رسولان ولا نبیون قد تو لم تختلف امته من بعده و انما کان الا تو اختلافهم خلافهم علی الحجه و ترکهم اياه. همه اختلافات امم گذشته اینه از حجتی که بعد او بوده جدا میشدن. این عبارت رو اگه ببینید کاملا پیداست که ذیل اون حدیث دیگه ناظر به حجت بعد الانبیا است. اینا رو فهمیدین؟ لذا این نسخه از کنم احتجاج معید اون معنای دومیه که بعضی شراح کردن که فرمودن که این عبارت ناظر به حجت بعد از انبیا است. انبیایی هستند، یک نبوت کلی است. انبیایی هستند میان در هر دوران خودشونو با حجج و براهین اثبات میکنن. بعد حججی بعد از انبیا هستند که حامل علم اون انبیا هستند و از طریق اون علم انبیا اثبات میکنن صدق مقاله انبیا و جواز اون دینی که او آورده، او عدلی که این پیامبر میخواد در امت خودش جاری کنه که بر اساس حکمت الهی است، اثبات او به وسیله علم این اوصیا میشده. حالا محتمل است، این همون چیزایی است که دیگه بعد اگه میخواید تو حدیث بیستیم باید بحث کنیم دیگه که این یعنی چی یکونو. اگر حجت به همون انبیا برگرده، خب یه وصفی از انبیا گفته شده، اوصاف دیگه هم براشون گفته شده، اینجا گفته پس در هر زمان حجتی است با براهین و دلایل خودشو اثبات میکنه، علمی هم دارد. ولی اگر گفتید نه این حجتون فی کل زمان یعنی اوصیا باید حامل علم انبیا باشن و اون چه مشخصه اصلی اوصیا است این است که علم انبیا باید در این اوصیا باشه. لذا این که علم در اینجا ذکر شده به مقصود نیست که علم انبیا است، یعنی وصیی که از انبیا در هر دورانی هست باید حامل علم اون نبی باشه تا بتواند طریق جریان عدالت اون نبی در امت بشه، هم اثبات بکند صدق اون پیامبر رو، هم اون عدلی که اون پیامبر در ظرف خودش حامل اوست و میخواد، چون هر پیغمبری یه سطحی از عدالت و حکمت رو داره دیگه، اون عدالت و حکمتی که واسطه یه پیغمبری میخواد جاری بشه از طریق علم منتقل به اوصیا میشه. لذا اوصیا حامل اون تحق عدالت میشن، هم اثبات صدق عدالت انبیا و جواز عدالت انبیا و صدق قولشون از طریق علم اوصیا، هم خود اوصیا هم از طریق این علم دیگه باید اثبات بشن. لذا یکی از خصوصیاتی که در روایت برای حجج و اوصیا ذکر شده همین علمه. من اصلا بعد علم هست، حتما هست دیگه. اگه بناس واسطه باشن چرا منتقل میشه دیگه، اگه بناس اون علم منتقل بشه هست. حالا انشالله اینو بعد پس بنابراین یه احتمال دیگه که عنایت کردین فهم شما میشه دقیقی قابل مطالعه هم هست که اگر روایت رو اینجوری معنا کردیم گفتیم یه قسمتش ناظر، بذارید یه بار دیگه عبارت رو بخونم با اینکه دیر شده یک دقیقه چون تا ارزان وقت داریم. ببینید عبارت کافی این بود دیگه، ثم ثبت ذلک فی کل دهر ما زمانه من معتد به رسول و انبیا بن دلائل و براهین. این تا اینجا این کنه ناظر به خود انبیایی است که در هر دوره انبیایی هستن با ادله خودشونو بعد اثبات کنن. از لکی لا تخلو ارض الله منتها میگم یه کمی این عبارت باید تغییر کنه، نزدیک بشه به همون عبارت احتجاج و توحید. از اینجا ناظر به اوصیاست. ثم مثلا لا تخلو یا ولا تخلو ارض الله من حجته، کما اینکه عرض کردم در عبارت اینجوری بود دیگه. ببینید در عبارت احتجاج این بود دیگه، ثم قال بعد از ذلك نحن نس اما ان الارض لا تخلو من حجته. این عادت می‌فرمایید که انه این ناظر به بحث اوصیاست که در هر دورانی هستند، وقت اوصیاست و ملا تخلل ارض الله من حجتن. اگر لکیلا رو یه تغییر اینجوری کنه لا تخلو ارض الله من حجتن یکون معهو علم، حجج که اوصیا هستند اون شاخص اصلیشون علم، بعد علم انبیا به اون منتقل بشه که در روایت احتجاج مفصل اینو توضیح داده بود که این علمی که منتقل به حجت میشه مقالت رسول و جواز عدالت رسول رو هم اثبات میکنه، طبیعتاً خود وصی رو هم اثبات میکنه دیگه، یعنی ادامه حجت انبیا از طریق اوصیا واقع میشه. لذا دیدید که میامدن خیلی ها که پیامبرم ندیده بودن میامدن عرض کنم وارد مدینه می شدن، وقتی به امیرالمومنین برخورد می کردن مسلمان می شدن. از دیگران سوال و جواب می کردن، مفصل احتجاجاتی که یهود علماشون می آمدن می کردن، دیگران نمی تونستن اقناع کنن، ارجاع به حضرت امیر که می شد می پذیرفتن. این همونه دیگه، علمی باوت که یدول علا صدق مقالته. علمی با امیرالمومنین است که وقتی علمای یهود می آمدن و امیرالمومنین احتجاج می کردن، می فهمیدن این پیامبر راست میگه. نه فقط خودشو تمام میکنه، صدق مقالت رسول از طریق علم امیرالمومنین اثبات میشد دیگه. یا خیلی ها دیگه بودن میامدن محضر امام صادق، بعد اقناع میشدن که نه این پیامبر درست میفرموده، اون علم رسول باید منتقل بشه به حجت، که انه حجت امتیاز اصلیش دیگه تو این علمه، که همه اون علمی که به رسول داده شده که حکمتش، عدالتش، صدق همش برمیگشته به اون علم، اون منتقل میشه به حجت، حجت از طریق اون علم اثبات صدق مقال اون رسول و جواز عدالت اون رسول رو، که اون حکمتی که این رسول، عدالتی که محقق می‌خواسته کنه و مأمور به اجرایش بوده، اون عدالت عدالت ثوابی است و اون حرفایی که اون رسول می‌زده تمام صدقن. والحمدلله رب العالمین.